شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. در بعد از ظهر جمعه 9 خرداد 1404 خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به مواضع اسرائیل در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و نظر یک کارشناس رو در این مورد خواهیم شنید. سپس از دخالت نماینده مجلس برای آزادی پسر متخلفش خواهیم گفت و اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، گفتگویی در مورد پرش تاریخی دختر ایرانی را خواهید شنید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروه داعش مسئولیت 2 حمله در جنوب سوریه را بر عهده گرفت که یکی از آنها علیه نیروهای نظامی دولت جدید بود. پس از سقوط بشار اسد، این نخستین بار است که نیروهای ارتش جدید این کشور هدف حمله نیروهای جهادی قرار می‌گیرد. داعش روز پنجشنبه 8 خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که در یکی از این حملات یک وسیله نقلیه رژیم مرتد هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن 7 سرباز شد. این حمله پنجشنبه هفته پیش انجام گرفت. گروه داعش مخالف حکومت جدید دمشق است که ریاست آن را احمد الشعر بر عهده دارد. او پیشتر رئیس هیئت تحریر الشام بود که از گروه‌های جهادی مخالف داعش است. دولت سوریه به این خبر واکنشی نشان نداده. جمعی از سینماگران ایران با اعلام حمایت از اعتصاب کامیونداران در بیانیه‌ای نوشتند نالایق سالاری در ارکان مدیریت کشور منجر به ناکارآمدی و فساد در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده و چرخ‌های صنعت و تولید کشور را از حرکت باز داشته است. این بیانیه با اشاره به اینکه مردم از سیاست‌ها و اقتصاد ناپایدار حکومت به سطوح آمدند می‌افزاید حالا راننده های کامیون و صنعت حمل و نقل از این همه فقر و نابرابری به تنگ آمده و چاره‌ای نمی‌بینند چون اعتصابی فراگیر. در بیانیه سینماگران آمده است هیچ کشوری ظرفیت این همه چپاول و سوء مدیریت و بیسوادی مدیران را ندارد و در همه زمینه‌ها از جمله تولید، صنعت، محیط زیست، برق و آب نه با ناترازی که با فاجعه و ویرانی روبرو شده ایم. جعفر پناهی، مصطفی آل احمد، محمد رسولوفت و تخمینه میلانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سریال سوبشون به کارگردانی نرگس آبیار به دلیل عدم دریافت مجوزهای قانونی توقیف شد. روز پنجشنبه قسمت اول این سریال که بر اساس نخستین رمان مشهور سیمین دانشور نویسنده ایرانی ساخته شده از نمایش خانگی نماوا پخش شد. بعد از آن شبکه نمایش خانگی نماوا حامی مالی این سریال به علت امتناع از انجام تعهدات قانونی نیز مسدود شد. سوبشون یکی از پرخرجترین سریال‌های بخش خصوصی با هزینه هر قسمت حدود 8 میلیارد تومان است. پیشتر نیز تبلیغات این سریال با محدودیت مواجه شده و هیچ تصویری از بازیگران یا حتی نام سریال در آن دیده نمی‌شد. نظارت بر نمایش شبکه نمایش خانگی در ایران بر عهده ساتراست که وابسته به صدا و سیما بوده و پیشتر نیز به توقیف سریال‌هایی مانند تاسیان اقدام کرده است. در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش‌های مبنی بر نزدیک بودن توافق میان تهران و واشنگتن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. عباس عراقچی در ادامه نوشت راه حلی که منافع همه طرف‌ها را تامین کند مستلزم توافقی است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. وزیر خارجه ایران افزود مسیر توافق از میز مذاکرات می‌گذرد، نه از طریق رسانه‌ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 7 خرداد گفته بود که رسیدن به راه حلی با ایران خیلی نزدیک است. او در این حال افزود اما این امر ممکن است هر لحظه تغییر کند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه وال استریت جورنال در تحلیلی در مورد موضع اسرائیل در قبال مذاکرات هسته‌ای جاری بین تهران و واشنگتن می‌نویسد مقامات اسرائیلی نگران هستند که دولت ترامپ ممکن است با توافقی موافقت کند که از توانایی تهران برای تولید بمب هسته‌ای جلوگیری نکند، اما در این حال گزینه‌های اسرائیل برای اقدام نظامی را محدود کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
7 هفته مذاکره بین آمریکا و ایران سپری شده و حالا اسرائیل در حیاتی ترین مسئله امنیت ملی خود، یعنی خطر داشتن یک ایران هسته‌ای در منطقه با مهمترین متحدش، دچار مشکل شده است. وال استریت جورنال با این مقدمه از سرخوردگی در کاخ سفید به واسطه تلاش‌های اسرائیل می‌گوید، تلاش‌هایی که تل آویو برای سخت‌تر کردن موضع مذاکراتی ایالات متحده و حفظ گزینه حمله نظامی به تأسیسات ایران به خرج می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نگرانی‌های اسرائیل را علناً ابراز کرده و هشدار داده است که یک توافق بد بدتر از عدم توافق است. مذاکرات هسته‌ای که از 23 فروردین آغاز شده در حال حاضر ظاهراً بر سر اصرار تیم ترامپ مبنی بر اینکه ایران باید از توانایی غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد در بن‌بست قرار گرفته است. به گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ بارها گفته که ترجیحش راه حل دیپلماتیک برای رفع این بن‌بست است، اما اگر از این راه نتوان به توافقی دست یافت، گزینه‌های نظامی مطرح می‌شود. بسیاری در اسرائیل نگرانند که دولت ترامپ در اشتیاق برای رسیدن به یک توافق به خط قرمز خود در مورد غنی‌سازی پایبند نماند. آونر گولو، مدیر ارشد سابق در شورای امنیت ملی اسرائیل که اکنون با گروه مشاوره امنیت ملی مایند همکاری می‌کند، به وال استریت جورنال گفته است ترس این است که چون ترامپ خواهان توافق است و ایران می‌تواند وقت تلف کند، در نهایت به توافقی برسیم که به اصل عدم غنی‌سازی پایبند نباشد. مقامات اروپایی و نیز مقام‌های سابق آمریکایی که پیش از این با ایران مذاکره کرده‌اند نیز نسبت به اینکه واشنگتن بتواند توافقی را منعقد کند که به ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم را ندهد، تردید دارند. در حال حاضر ایالات متحده و ایران در حال کار بر روی چارچوبی هستند که اصول اساسی را که توافق را شکل می‌دهد مشخص می‌کند. یک مقام ارشد ایالات متحده به وال استریت جورنال گفته است که آمریکا در حال آماده شدن برای ارائه یک نقشه راه کلی به ایران است که شامل پایان غنی‌سازی نیز خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل گفته است که دولتش از توافقی حمایت می‌کند که به برنامه غنی‌سازی برای سوخت هسته‌ای ایران پایان دهد. با این حال ایران بر توانایی غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک مطالبه اصلی در طول 2 دهه مذاکرات هسته‌ای اصرار داشته است. در اسرائیل این توافق به طور گسترده وجود دارد که این کشور باید حق خود را برای اقدامی مستقل در مورد ایران صرف نظر از نتیجه مذاکرات حفظ کند.
در کنار نگرانی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، همونطور که در گزارش همکارم مرداد میردامادی شنیدیم، وبسایت آکسیوس هم گزارش داده که رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در جریان سفر اخیر دونالد ترامپ به این منطقه مخالفت خودشون رو با حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کردند. ساعت پیش در گفتگو با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در بریتانیا، نظر اون رو در مورد حدود کشورهای منطقه برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های آمریکا پرسیدم.
سال باید به این مسئله توجه بکنیم که رقابت و هراس کشورهای عربی منطقه از جمهوری اسلامی در گذشته بیشتر به دلیل بازوهای منطقه جمهوری اسلامی و همچنین همپیمانیش با سوریه بود. در این مدتی که 1.5 سالی که از 7 اکتبر گذشته، اسرائیل تونسته که بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی رو در منطقه تقریبا یا نابود کنه یا به سر تضعیف کنه، از حماس گرفته تا حزب الله و بعدش هم که سقوط دولت اسد. از این لحاظ این کشورها دیگر جمهوری اسلامی رو به اون شکل استراتژیکی که ازش نگران بودن نمیبینن و جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفی میبینن که میتونن در این موقعیت باش کنار بیان و اون رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، در مقام شریک نسبتاً حاشیه‌ای در یک نظم جدید اقتصادی و امنیتی در منطقه تحمل بکنن، چیزی که با قراردادهای متعدد این کشورها با ایالات متحده در سفر اخیر ترامپ میشه دید. و همزمان تنوع بخشیدن به روابط تجاری این کشورها از طریق معاهدات گوناگون با چین و تا حدی روسیه هم میشه دید. در نتیجه اونها نفعی در این ندارن که یک جنگی رخ بده که احتمالش هست شعله هاش به اونها هم بکشه، و بر این اساس هست که اونها با آقای ترامپ توصیه کردن که از جنگ تا حدی که ممکن هست اجتناب بشه، و این رو خود آقای ترامپ هم در سفر اخیرش به منطقه خب یکی دو بار تلویحاً اعلام کرده. از این لحاظ اونها طبیعتاً به این مسئله، به این رویه ادامه خواهند داد، ولی تمام قضیه در دست اونها نیست و نهایتاً اینکه این توافق اصولاً رخ بده یا شرایطی که ایران خط قرمز خودش تعیین کرده آیا قابل قبول خواهد بود در نهایت برای آمریکا، و از همه مهمتر این که آیا اسرائیل تصمیم رو خواهد گرفت که فارغ از توافق و بنا به صلاح دید خودش یک جانبه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه، که احتمال درگیر شدن آمریکا و این کشورها رو در هر صورت به دنبال خواهد داشت.
خب دقیقاً موضوع همینجاست آقای متین. به نظر شما با شرایطی که در حال حاضر اسرائیل داره، یعنی دولت فعلی سطح فشارهای داخلی و بین‌المللی بسیار زیادی قرار داره به خاطر جنگیه که یک سال و نیم با اون درگیر هستش، به نظرتون در این شرایط اسرائیل چقدر میتونه بر روابط تهران و واشنگتن اثر بگذاره و نقش تعیین کننده ای رو بر عهده بگیره؟
واقعیت این است که دولت اسرائیل برخلاف انتظاراتی که قبل از پیروزی آقای ترامپ داشت، الان تا حدی شاید حتی بگیم متعجب هست از میزان عدم توجه آقای ترامپ به ملاحظات استراتژیک و نگرانی استراتژیک اسرائیل، که اصولاً آقای ترامپ سیاست خارجی رو در منطقه و در بقیه جاها بر اساس آمریکا اول در واقع میخواد پیش ببره. در نتیجه مثل گذشته اینطور نیست که در واقع این منافع استراتژیک آمریکا و اسرائیل همیشه منطبق باشن کاملا بر هم. در نتیجه در شرایط فعلی که حتی متحدان خیلی پروپاقرص اسرائیل مثل آلمان همزبان به شکوه گشودن از مسئله جنگ در غزه و جنایت جنگی که در اونجا رخ میده، حتی بعضی از نهادها از استفاده از عبارت نسل‌کشی ابایی ندارن دیگر، اینها باعث شده که خب اسرائیل خودش رو در منگنه ببینه، یعنی نمیتونه همزمان هم به جنگ در غزه ادامه بده و همزمان انتظار داشته باشه که کشورهای اروپایی و آمریکا موضع در واقع تهاجمی تر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی رو هم حمایت بکنن یا قبول بکنن. به این دلیل من فکر می‌کنم این اخباری که الان وجود داره در رابطه با وجود یک آتش بس در غزه که اسرائیل گویا پذیرفته، این ممکنه بخشی از این تلاش باشه که اسرائیل بخواد نگرانی های آمریکا و اروپایی ها رو در رابطه با غزه حداقل به طور موقت هم که شده برطرف بکنه، که بتونه توجه اونها رو نسبت مسئله ایران به مواضع خودش در واقع نزدیکتر بکنه و حمایت اونها رو در قبال یک موضع تهاجمی تر به دست بیاره.
و آقای متین، با توجه به توضیحی که شما هم دادید در مورد روابط آمریکا و اسرائیل بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ، آمریکا تا کجا میتونه مانع حمله اسرائیل در صورت اراده این کشور برای حمله به ایران بشه؟
من فکر میکنم بر اساس چیزی که به هر حال کارشناسان نظامی میگن، اسرائیل به تنهایی نمیتونه ضربه خیلی جدی و پایداری به تاسیسات هسته ایران بزنه. از این لحاظ اگر قرار باشه اسرائیل حمله بکنه، به نظر من بیشتر کارکرد سیاسی و امنیتیش هست که مورد نظر اسرائیل هست، نه الزاماً نتیجه عملیش در رابطه با نابودی یا حتی اقل تضعیف کردن خیلی جدی برنامه هسته ایران. کارکرد سیاسی امنیتی به این معنا که اگر ایران به هر حال بخواد واکنش تلافی جویانه انجام بده، صرف نظر از اینکه در اون لحظه حمله اسرائیل آمریکا موافق بوده یا نبوده یا اصلا مطلع شده یا نه، به هر حال اونا نمیتونن علنا حمایت نکنن از اسرائیل یا مخالف اسرائیل باشن در روند بعدی بعد از حمله اسرائیل. از این لحاظ ممکن هست واقعا دولت اسرائیل این کار رو حتی بدون هماهنگی آمریکا هم انجام بده، ولی بیشتر به خاطر اینکه آمریکا رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده، نه به این انگیزه که بتونه تاسیسات هسته‌ای ایران رو کاملا نابود بکنه.
با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا گفتگو می‌کردم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در ایران بعد از 5 روز سکوت واکنشی به گزارش زیر گرفتن یک افسر پلیس از سوی فرزند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران، محمد حسن نیکزاد روز 4 خرداد با رانندگی در خط ویژه میدان ونک یک سرهنگ راهور را تهدید کرده و سپس با خودرو زیر گرفته است. بنابر برخی گزارش‌ها بازداشت راننده خاطی ظرف کمتر از 1 ساعت به پایان رسیده و با دخالت پدرش آزاد شده است. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
چند روز بعد از انتشار خبر زیر گرفتن یک سرهنگ پلیس به دست محمد حسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سکوت داخل ایران بالاخره شکسته شد و خبرگزاری‌های داخل کشور واکنشی از سرهنگ علیرضا خیشه، مأمور مصدوم در جریان این حادثه را منتشر کردند. در متن کوتاه واکنش منتشر شده به نقل از سرهنگ خیشه آمده که خودروی پسر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت غیر عمد با او برخورد کرد و منجر به مصدومیتش شد. در نقل قول منتشر شده از سرهنگ خیشه، البته به آزادی تقریبا بیدرنگ محمد حسن نیکزاد با اعمال نفوذ از سوی پدرش اشاره‌ای نشده. پدری که علاوه بر نایب رئیسی مجلس سابقه عهده‌داری وزارت مسکن و وزارت ارتباطات را در دولت محمود احمدی نژاد دارد، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم نامزد شد و موقع ثبت نام خود را این گونه معرفی کرد:
من علی نیکزاد، سرباز ولایت و نوکر مردم، فرزند ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، من نظریه پرداز نیستم، من یک مهندسم، مهندس عمران و آبادانی، مهندسی نرم در تعامل با مردم و مهندسی سخت در برخورد با فساد.
حالا از قول علیرضا خیشه، افسر ارشد مصدوم پلیس، درباره تهدید مأموران پلیس راهور از سوی پسر جوان آقای نیکزاد هیچ توضیحی داده نشده. آقای خیشه گفته که حادثه شدید نبوده، در حالی که پیشتر گزارش‌ها از شدت جراحات او حکایت داشتند. نکاتی که چه بسا حالا با انتشار این متن یکسان در خبرگزاری‌های ایران بر ابهام‌های آن افزوده شده. در گزارش اولیه رسانه‌ها از وقایع میدان ونک در روز 4 خرداد ماه آمده بود که سرهنگ خیشه تحت فشار است که از فرزند خاطی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شکایت نکند. اینک به نقل از آقای خیشه این توضیح را منتشر کردند که خانواده راننده و شخص آقای علی نیکزاد بلافاصله در مرکز درمانی حاضر شدند و ضمن ابراز تأسف از اتفاق رخ داده از این جانب دلجویی کردند و بر انجام مراحل قانونی تاکید کردند. در سالهای اخیر موضوع سیلی زدن به صورت سرباز راهنمایی رانندگی به دست علی اصغر عنابستانی، نماینده پیشین سبزوار، عدم برخورد جدی با مهاجمان سفارتخانه‌های عربستان و بریتانیا، یا شلیک مرگبار از سوی پسر علی فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی، هر کدام در زمان خود توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی تکرار چنین رفتارهایی در ایران میگوید:
توی جمهوری اسلامی قانون رو برای مردم بنویسند، قانون رو میخوان برای حکومت شوندگان بنویسند، نه قانونی که الزاماً خودشان را بخواهد محاصره بکند یا محدود بکند. این تبعیضات قانونی و تبعیضات حقوقی از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی بوده. شما نگاه بکنید در قتل زنده یاد آقای رضاخانی که توسط آقای جلال الدین فارسی در دهه 70 صورت گرفت، که قتل کاملا عمد که در دادگاه نهایتا گفتن این یک قتل شبه عمد و تبدیل به دیه شد. خانواده مرحوم هم دیه رو نگرفتن و چون قبول نداشتن نحوه دادرسی رو. بیایید حالا تا موارد متعدد کشته شدن یک رهگذر یا یک کسی که مزاحم پسر آقای فلاحیان میشه. آقای پسر فلاحیان ایشون رو با اسلحه کمری میکشه بدون اینکه زندان بره، میرن و هر حال یک جور رضایت خانواده رو در دارستان میگیرن از خانواده مقتول. این مسئله برای همینه شما نگاه بکنید افرادی که دارن با دزدی‌های معمولی، آفتاب دزد، مرغ دزد، انگشتار قطع میکنن، اینو دزدی میدونه جمهوری اسلامی، چون در اشکال فقهی اسیر کرده جامعه رو. اما هزاران میلیارد اختلاس کن. لایت هم میگن یک زندانه، اون زندان هم زندان نیست که، میرن به هر حال به یک شکلی با رأی باز بیرون میان، در درون زندان هم معامله میکنن، یا اونایی که از کشور خارج میشن. شما ما در هیچ کجا قانون رو در خصوص آقازاده ها، در خصوص نخبگان سیاسی امنیتی نظام ما نمی‌بینیم.
در بخش دیگری از نقل قول جدید از علیرضا خیشه، افسر مصدوم پلیس راهور، آمده که احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، با او و همسرش تماس گرفته و از او احوال پرسی کرده و بر پیگیری موضوع و اقدام‌های قانونی تاکید کرده است. حتی در همین متن کوتاه منتشر شده بعد از 5 روز هم البته، برخلاف موارد مشابه، نه اشاره‌ای به برخورد جدی به چشم می‌خورد و نه حرفی از قاطعیت و پیگیری بدون مسامحه پلیس در مواجهه با متخلفان و قانون شکنان به میان آمده. علی نیکزاد و مجلس شورای اسلامی هیچ واکنشی نسبت به وقایع اخیر نشان ندادند. آقای نیکزاد البته پیشتر در مورد مشابه سیلی خوردن سرباز راهور به دست یک نماینده مجلس گفته بود به شأن مجلس اهانت شد و خواستار عذرخواهی منتقدان شده بود.
گزارش همکارم هومن عسکری رو از حادثه تصادف یا زیر گرفتن یک سرهنگ راهبر توسط فرزند یک نماینده مجلس شنیدید. یک مطالعه جدید میگوید که نیمی از جمعیت جهان به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی در طول سال گذشته 1 ماه بیشتر گرمای شدید را تجربه کردند. گزارش می‌دهد همکارم گلاز اسفندیاری در این زمینه.
دانشمندان میگویند حدود 4 میلیارد نفر، یعنی نیمی از جمعیت جهان، به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی از اردیبهشت سال گذشته تا امسال حداقل 1 ماه بیشتر گرمای شدید را تجربه کردند. بر اساس گزارش مشترک مرکز توصیف آب و هوای جهانی Climate Central و صلیب سرخ جهانی، این گرمای شدید باعث بیماری، مرگ و میر، از دست رفتن محصولات کشاورزی و فشار سنگین بر زیرساخت‌های انرژی و نظام سلامت شده است. در این گزارش آمده است اگرچه سیل و طوفان اغلب در صدر خبرها قرار می‌گیرند، اما گرما مسلماً مرگبارترین پدیده اقلیمی است. این در حالی است که بسیاری از مرگ‌های مرتبط با گرما گزارش نمی‌شوند یا به اشتباه ناشی از بیماری‌های چون ناراحتی قلبی یا نارسایی کلیه اعلام می‌شوند. دانشمندان با استفاده از روش‌های علمی تایید شده بررسی کردند که تغییر اقلیم چگونه بر افزایش دما در رخدادهای گرمای شدید اثر گذاشته و با چه احتمالی این رخدادها بدون تغییرات اقلیمی رخ نمی‌دادند. نتیجه این که در تقریباً همه کشورهای جهان تعداد روزهای گرم شدید حداقل 2 برابر شده است. جزایر کارائیب از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این روزهای اضافی گرم دید. برای نمونه، پورتوریکو در این بازه زمانی 161 روز گرمای شدید را تجربه کرد، در حالی که در غیاب تغییرات اقلیمی فقط 48 روز گرمای شدید انتظار می رفت. این در حالی است که به گفته کارشناسان میانگین افزایش دما در ایران در سالهای اخیر حدود 2 برابر میانگین جهانی آن بوده است. میانگین جهانی افزایش دما 1.5 درجه سانتیگراد است، اما منابع رسمی در ایران میگویند این میانگین در کشور 2.7 درجه سانتیگراد بوده است. مرداد سال گذشته نیز رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران اعلام کرد که در 30 سال اخیر میانگین دمای هوای کشور حدود 3 درجه افزایش یافته و گرمتر شده است. فردریکو اوتو، استاد اقلیم شناسی در کالج سلطنتی لندن و از نویسندگان این گزارش میگوید موج گرما یک قاتل خاموش است. مردم در خیابان نمی میرند، آنها در بیمارستان ها یا در خانه هایی با عایق ضعیف جان می دهند و دیده نمی شوند. در این گزارش آمده است که دماهای ثبت شده در رخدادهای گرمای شدید در آسیای مرکزی در ماه مارس، سودان جنوبی در فوریه و مدیترانه در ژوئیه بدون تغییرات اقلیمی رخ نمی‌داد. روب سینگ از مدیران توصیف اقلیمی در مرکز اقلیم صلیب سرخ می‌گوید مردم متوجه می‌شوند که هوا گرم‌تر شده، اما همیشه نمی‌دانند که این گرما نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است. دانشمندان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهبود مدیریت منابع آب و انرژی و توسعه زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی را از مهمترین اقدامات برای کاستن از شدت تغییرات اقلیمی و اثرات آن عنوان می‌کنند.
همکارم گلاس اسفندیاری گزارش میداد. اگر خبرهای ورزشی رو دنبال کرده باشید حتما با خبر شدید که ریحانه مبینی ورزشکار ایرانی در جریان مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا که در کره جنوبی در حال برگزاری است موفق به کسب مدال طلا شده. خانم مبینی روز پنج شنبه 8 خرداد با پرشی به طول 6 متر و 40 سانتی متر نفر اول شد و به مقام قهرمانی و مدال طلای این رقابت ها دست پیدا کرد. ساعت پیش در گفتگو با سعیده فتحی خبرنگار ورزشی ساکن وین ابتدا در مورد اهمیت این مدال طلا برای ورزش زنان ایران پرسیدم.
این مدال خیلی با ارزشه و برای همین قهرمانی خیلی چسبید، چون فقط یه مدال طلا نیست. به نظر من این یه جهش در معنای واقعی کلمه، جهشی به سمت تاریخ سازی برای ورزش زنان ایران. خب همونطور که میدونید برای اولین بار در تاریخ دو میدانی در حوزه زنان ما صاحب این مدال شدیم و این یعنی سقف‌هایی که سالها روی سر دختران ورزشکار ما بوده به نوعی داره شکسته میشه. من یادم میاد ریحانه سالها پیش روی دیوار محلی که تمرین می‌کرد نوشته بود من میتونم، زیرش هم نوشته بود 6 متر و 66 سانتی متر. اون هنوز به این رکورد نرسیده اما با 6 متر و 40 سانت تونست به آرزوش که قهرمانی آسیا بوده برسه. به نظرم ریحانه با ترکیب 3 چیز، استعداد، پشتکار و هدف، تونست به این نقطه برسه که این بسیار ارزشمنده و من براش بسیار خوشحالم، چون ریحانه فقط یه ورزشکار نیست، یه دندونپزشک هم هست و در کنار تمرینات سختی که داره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم درس میخونه و برای همین کارش به مراتب سخت‌تره. ریحانه اهل آران و بیتگل در نزدیکی کاشانه و جالبه بدونید که این دختر در فضای مجازی هم هیچ فعالیتی نداره و هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نداره. برای همین به نظرم تونستش که به دور از حاشیه با مدیریت زمان، تمرکز ذهنی و در واقع اعتماد به نفس امروز کاری بکنه کارستون. به هر حال ریحانه ثابت کرد که زن ایرانی میتونه بدرخشه، چه توی سالن دانشگاه، چه زمین تمرین و چه روی سکو. این اتفاق ارزشمندی بود و امیدوارم که این موفقیت نه تنها باعث بشه امکانات بهتری در اختیار دخترای ورزشکار ما قرار بگیره، بلکه باعث بشه نگاه جامعه به ورزش زنان در واقع جدی‌تر، محترمانه‌تر و آینده نگرانه‌تر بشه.
خانم فتحی، نکته که اشاره کردید دقیقاً به نظر میرسه یکی از مهمترین مشکلات زنان ورزشکار هست و اونها سالها و بارها اعتراض داشتن به اینکه امکانات ورزشی بین زنان و مردان به یک نسبت تقسیم نمیشه. آیا میتونید در مورد مسائل و مشکلاتی که زنان ورزشکار ایرانی در دسترسی به منابع دارن برای ما بگید؟
در واقع عدالت بین ورزشکارای زن و مرد برقرار نیست تو ایران. همین دخترای دو میدانی کار ما از حداقل حمایت‌ها برخوردار نیستن. چند وقت پیش مسابقات بین المللی توی ایران برگزار شد، باز اجازه ندادن که حتی عکاس‌ها برن و از مسابقات اونها عکاسی یا فیلمبرداری بکنن. یعنی از مسابقاتی که در سطح آسیا برگزار شد هیچ عکس و فیلمی حتی بیرون نیومد و این خب خیلی بسیار ناراحت کننده است. این بچه‌ها مسابقاتشون نه پخش تلویزیونی میشه، نه آنچنان مورد حمایت رسانه ها قرار میگیرن. همین باعث شده که اصلا اسپانسری سراغ زنها نرن و خب همه اینها باعث میشه که به نوعی دلسردی به وجود میاره در بخش ورزش زنان، که اینها با این همه سختی، با این حجاب اجباری که وجود داره میان تلاش میکنن. شما الان همین فیلم ها و عکس ها رو نگاه بکنی، اصلا پوشش اینها قابل قیاس نیست. در دو میدانی صدم ثانیه اهمیت داره و خب این پوشش همونطوری که میدونید باعث میشه که توی سرعتشون تاثیر میذاره. در واقع من احساس میکنم که دختران ما دو برابر رقباشون دارن تلاش میکنن با این حجاب اجباری که دارن. از اون طرف هم خب حمایت نمیشن، با وجود همه سختی ها میان مدال طلای آسیا رو میگیرن که خیلی ارزشمنده، اما میبینیم تلویزیون ایران هیچ صحنه ای از این مسابقات و از این تلاش بچه ها رو نشون نمیده. از اون طرف هم خب اسپانسرها ازشون حمایت نمیکنن و از لحاظ درآمدی هم در واقع اینها دچار مشکل میشن، که همه اینها جای تاسف داره. امیدوارم نگاه به ورزش زنان تغییر بکنه.
گفتگو می‌کردم با سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین. اما کم کم می‌بینیم که به پایان این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین سپاسگزارم. اما همچنان همراه ما بمونید. میتونید با موسیقی رادیو فردا ما رو همراهی بکنید و رأس هر ساعت خبرها رو بشنوید. در این حال میتونید آخرین اخبار رو از وبسایت ما هم دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. لازم نیست یادآوری کنم که حساب‌های کاربری ما در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ هم به طور مرتب خبرهای جدید رو در اختیار شما قرار میده.